مثل گریه‌ای که بی صدا شده از دلت مونده ی ویرونه برات. دارم از بابای پیرت میگم، میگم از مادر مهربون تو که واسه حتی یه لحظه دیدنش خوره افتاد به جسم و جون تو. قاب عکس روی دیوار و ولش، حرفای تلخ و دلازار و ولش، اگه سایش هنوزم رو سرته بغلش کن و بشین تنگ دلش. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
سیمین بری گل پیکری یاری، از ماه و گل زیبا تری یاری، همچون پری افسونگری یاری، دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من، سرگشته کویت منم نداری خبر از من. هر شب که مه بر آسمان گردد ایام دامن کشان، گویم به او راز نهان که با من چه ها کردی، به جانم جفا کردی. هم جان و هم جانانه ای اما در دل بری افسانه ای اما، هم باز من بیگانه ای اما، آزردم خواهی چرا تو اینا گل زیبا، آزردم خواهی چرا تو ای آفت دل ها. عاشق کشی شوخی فسونکاری، شیرین لبی اما دل آزاری، با ما سر جور و جفا داری، می سوزم از هجران تو نترسی ز آه من، دست من و دامان تو چه باشد گناه من. دارم ز تو نامه روان شدی، به دل شوری به جان می سوزم، از سوزه نهان ز جانم چه می خواهی، نگاهی به من گاهی.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
ایران را بشنویم. مصطفی خواستنی ترین پیام آور برخواست است. نویسنده کاظم حاجی رجب علی، ناشر نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام، راوی حسن همایی، صدا بردار ابراهیم نجفی. یاد یونس برای محمد آرامش بخش و بشارت است. یونس در میان مردم شهرش بسیار اذیت شد، تا جایی که برای حفظ جان مثل برده‌های فراری سوار کشتی شد. سوار کشتی شد اما دلش آشوب بود، چون او مردمی که اینقدر نسبت به او بی‌رحم بودند را دوست داشت و عذاب را برایشان نمی‌پسندید. آشوب دل او دریا را به آشوب کشاند و به تلاطم واداشت. نهنگی آمده بود و با تکانها و موجهایی که به کشتی می‌داد فهماند مأمور است و به دنبال کسی آمده است. یونس به آب افتاد. نهنگ او را بلعید. او در شکم نهنگ هم خدا را صدا زد، مثل محمد که ساعتی پیش مشغول مناجات با خدا بود. نهنگ او را به ساحل آورد. یونس پیکر مجروح و نحیفش را تکان داد. بالاخره به شهرش بازگشت، در حالی که همه چیز عوض شده بود. مردم شهر نشانه های عذابی را که خدا فرستاده بود دیده بودند و از عمق جان نسبت به ظلمی که به یونس کرده بودند ابراز پشیمانی کردند. آشوب دل یونس کار خود را کرده بود و طوفانش تا شهر رسیده بود. حالا مردم منتظر یونس بودند که آمد و همه به استقبالش رفتند. حال محمد همان حال یونس است، با این فرق که اجازه ندارد برود و پیروزمندانه برگردد. او باید فعلا صبر کند و مانند یونس نباشد. با عداس خداحافظی کرد. حالا دیگر از کسانی که برای سنگ زدن به او جمع شده بودند هم خبری نیست. خسته شده و از آنجا رفتند. محمد براه افتاد. تا مکه یک شبانه روز راه است. شب را در بیابان ماند و در تنهایی تلاوت قرآن می کرد. آنقدر زیبا قرآن می خواند و آنقدر قرآن زیباست که عده‌ای به او ایمان آوردند. فردا که شد محمد به مکه رسیده است، اما انگار خبر رفتنش به طائف زودتر از خودش به گوش مشرکان رسیده و آنها منتظر او هستند، منتظرند تا محمد بیاید و او را به قتل برسانند. ابو سفیان بیشتر از هر کسی برای این کار لحظه شماری می کند. محمد آدمهای شهر را می شناسد، زبان قبایل را هم می داند. او تشخیص می دهد کدام یک از طایفه ها کوره و آتشفشان خاموش هستند. کسی را سراغ مطعم پسر عدی می فرستد. نام او را قبلا شنیده ایم. او همان کسی است که مخالف محاصره بنی هاشم بود. فرستاده محمد به مطعم گفت محمد می خواهد وارد مکه شود. آیا قبول می کنی از او محافظت کنی؟ در روابط قبیله‌ای درخواست محافظت از جان و قبول کردن این درخواست چیزی ممکن و رایج و برای پناه دهنده افتخار است. مطعم قبول کرد. فردای آن روز او و پسرانش شمشیرهایشان را برهنه کردند و به کسانی که می‌خواستند محمد را بکشند هشدار دادند که اگر به او دست درازی کنند با آنها طرف هستند. ابو سفیان بسیار خشمگین است ولی کاری هم نمی‌تواند انجام دهد. کم کم آتشفشان موقتاً آرام گرفت. محمد به مسجد الحرام آمد، 7 بار طواف کرد و دور کعبه چرخید. نماز خواند و بعد 7 بار سعی صفا و مروه را انجام داد. این کاری است که هر کسی وارد مکه می شود باید انجام دهد. هر کسی جز محمد بود وقتی یک یا چند بار جانش به خطر می افتاد سعی می کرد بیشتر خودش را با مشرکان هماهنگ کند و کاری انجام ندهد که آنها به خشم بیایند. اما محمد مأمور خداست و اصلا آمده تا شرک را از بین ببرد. او ترسی از انجام مأموریت الهی خود ندارد. به قول خودش اگر خورشید را در دست راست او و ماه را در دست چپش قرار دهند باز هم از انجام مأموریتش کوتاه نمی آید. سال 12 بعثت است. در ایام حج و در سرزمین منا، جایی که نزدیک مکه است و برخی از اعمال و مراسم حج در آنجا انجام می شود، در فضا و حال و هوای سختی که صحبتش شد، محمد جلسه مهم و سرنوشت سازی دارد. جلسه ای که رسیدن خبر آن به مشرکین می تواند منجر به قتل او شود. 12 تن از 7 خانواده متعلق به 2 قبیله اوس و خزرج که اهل شهر یثرب هستند در مسیر کوهستانی عقبه با پیامبر برای دیدار و گفتگو آمدند. آنها با این گفتگو مسلمان شدند و بعد از پذیرفتن اسلام با رسول خدا بیعت کردند. بیعت به معنی عهد و پیمانی است که ارزش آن از امضا کردن هم مهمتر است. یثرب شهری در فاصله 700 کیلومتری مکه است. یثربی ها قبلن از همشهری های یهودی خود شنیده بودند پیامبری در این سرزمین ظهور خواهد کرد. حالا آنها آن پیامبر را روبروی خود و با چشمهایشان می‌بینند و از این ملاقات خیلی خوشحال هستند. آنها پیمان بستند که برای خدا شریکی نگیرند، دزدی و کارهای زشت نکنند، فرزندان خود را نکشند، به کسی بهتان نزنند. بهتان یعنی تهمت بزرگ و نهایتاً اینکه از رسول خدا نافرمانی نکنند. در این پیمان رسول خدا ضمانت کرد اگر آنها به بیعت خود وفادار باشند، خداوند آنها را داخل بهشت کند و اگر آن را زیر پا گذاشتند، با خداست که آنها را یا ببخشاید یا عذاب کند. چقدر پیمان و عهد آنها زیبا و مهم است. بعد از مراسم حج، پیامبر خدا یکی از مسلمانان را همراهشان فرستاد تا او هم با آنها به شهر یثرب برود. مصعب پسر عمیر که قرآن بلد است و می تواند با مردم مدینه ارتباط خوبی برقرار کند و آنها را با کلام خدا آشنا نماید. این گروه خداحافظی کردند و رفتند تا بعدها به کمک آنها اتفاقات مهمی بیفتند. در یک سالی که مصعب به مدینه رفته، اتفاقات مهمی افتاده است. مسلمانان هم پیمان با رسول خدا برای دعوت دیگران به اسلام خیلی فعال و با انگیزه هستند. آنها دنبال افراد با نفوذ می روند و به کمک مصعب برایشان قرآن می خوانند. برخی از این افراد با شنیدن قرآن مسلمان می شوند. یک بار اسعد پسر زراره مصعب را به محله بنی عبدالاشهل از طایفه های مهمه یثرب برد. سعد پسر معاذ رئیس طایفه بنی عبدالاشهل پسرخاله اسد است. وقتی سعد شنید که پسرخالهش همراه مصعب به سوی او می آیند، دوستش اسید پسر حزیر را صدا کرد. به او گفت: می دانی که اسعد ابن زراره پسرخاله من است و نمی توانم با او دشمنی کنم. این دو نفر یعنی اسعد و مصعب برای گمراه کردن افراد طایفه ما آمدند. تو خود نزد آنها برو و از نزدیک شدن آنها به خانه های ما جلوگیری کن. اسید شمشیرش را برداشت و تا آنها رسیدند شروع کرد به دشنام و ناسزاگویی. مصعب گفت: حالا بیا بنشین تا با تو سخن بگویم. اگر دعوت را پسندیدی آن را بپذیر و اگر خوشت نیامد جلوی ما را بگیر. حرفت حرف حساب است. میپذیرم که سخنان تو را بشنوم. اسید نشست. مصعب آیاتی از قرآن را خواند. حال اسید عوض شد و پرسید: برای مسلمان شدن چه کاری باید انجام دهم؟ باید بگویی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، غسل کنی و لباس پاکیزه بپوشی. غسل یعنی یک جور شستشوی مخصوص بدن که با نیت عبادت انجام می شود. او این کار را انجام داد و بعد به اسعد و مصعب گفت: اگر سعد پسر معاذ مسلمان شود، همه ی طایفه بنی عبدالاشهل مسلمان می شوند. من او را راضی می کنم نزد شما بیاید. بقیهش با خودتان. لحظاتی بعد سعد پسر معاذ هم آمد. آیات قرآن را شنید و مسلمان شد. اسید هنوز کارش تمام نشده است. او می داند هیچ بت پرستی خیلی از ته دل به بت‌ها اعتقاد ندارد. آخر کدام آدم عاقلی سنگ و چوب را خدا می کند؟ به همین دلیل تصمیم به اجرای نقشه‌اش گرفت. نقشه‌ای که بتواند همه بنی عبدالاشهل را مسلمان کند. هرچه باشد، فامیل خودش را بهتر از هر کسی می شناخت. به آنها گفت، ای بنی عبدالاشهل، به نظرتان من در نزد شما چقدر اهمیت دارم؟ تو سرور ما هستی، و از همه ما با تدبیر تر و خوب تر هستی. حالا که این طور است تا شما به خدا و رسول او ایمان نیاورید، من با هیچ کدامتان نه زن و نه مرد حرف نمی زنم. با این کار اسید باقی مانده بنی عبدالاشهل هم مسلمان شدند و تا شب حتی یک نفر هم نامسلمان نماند. کار که به اتمام رسید، سعد و اسید به سراغ بت‌های بنی عبدالاشهل رفتند و همه را شکستند. بنی عبدالاشهل مهمترین طایفه از قبیله اوس هستند. اخبار اسلام آوردن آنها سرعت استقبال از اسلام را در قبیله رقیب یعنی قبیله خزرج بالاتر برد. خزرجیان در پیمان بستن با محمد پیشتازند. آنها نمی‌خواهند در این معرکه عقب بمانند. شاید هیچ طایفه ای از خزرج آنطور که طایفه های قبیله اوس با همه نفرات مسلمان شدند برای پذیرش اسلام پیش قدم نشد. اما چون خزرجیان جمعیت بالایی دارند با همین وضع پراکنده نیز تعداد مسلمان هایشان از اوس بیشتر است. احتمالاً برای مصعب باور این حد از نرمی و ملایمت مردم یثرب دور از انتظار و شگفت‌انگیز است. چون او تعصب شدید اهل مکه را دیده است. واقعیت این است که این مردم اصلاً خشونت مشرکان مکه را ندارند. البته در این شهر هم برخی مکارند، برخی ساده دل و برخی خیرخواه و دلسوز. تفاوت سر میزان و تعداد هر گروه در یک شهر است. در یثرب چیزی که آزاردهنده است همان روحیه گرایش به قبیله و حسادت ها و رقابت هایی هستند که گاهی انسان های خوب را هم گرفتار خود می کند. در مورد یثرب نباید خیلی زود قضاوت کرد. این شهر بسیار پیچیده تر از مکه است و این پیچیدگی به مرور زمان آشکارتر می شود. ایام حج است. امسال 500 نفر از شهر یثرب برای انجام این مراسم به مکه آمدند. کاروان حاجیان امسال با سالهای گذشته تفاوت دارد. حس عجیبی در بین آنها حاکم است. حتما اخباری از یثرب به گوش مشرکان هم رسیده است. شاید کسی چیزی نپرسد، اما همه می دانند باید منتظر اتفاقات جدیدی باشند. دوستداران محمد نگران او هستند. او آنقدر شجاعت دارد که خفقان‌آلودترین سکوت‌ها را در هم بشکند. باید مراقبش بود. هر جا که او می رود و هر کاری که او می کند و با هر کسی که او معاشرت می نماید، ایجاد حساسیت و خطر می کند و می تواند شهر را به نقطه انفجار برساند و آتشفشانی را فعال نماید. بعد از مدت‌ها سکوت بالاخره پایان انتظار و شاید لحظه انفجار فرا رسیده است. قرار بر این شد که نیمه‌های شب 75 نفر از اهالی یثرب پنهانی با محمد در عقبه‌ای دیدار کنند. 73 مرد و 2 زن. علی و حمزه نگران و هوشیار نگهبانی می‌دهند. ابوبکر هم آمده است و باید مراقب انتهای مسیر باشد. این 70 نفر باید به طور پراکنده و در دسته های کوچک سر قرار حاضر شوند تا مشرکان متوجه رفتاری غیر عادی نشوند. بعد از ساعتی همه نفرات حاضر شدند. محمد هم آمد. یکی از خزرجی‌های یثرب که از قبل برای بیعت با محمد پیش قدم بود، شروع به صحبت کرد. او می‌خواهد محمد را مطمئن کند که اهل یثرب وفادار هستند و تأکید می‌کند همانند حفظ اعضای خانواده و زن و فرزند خود از محمد حمایت می‌کنند. یکی دیگرشان به محمد گفت: معنای بیعت ما با تو این است که دیگر با یهودیان هم پیمان نباشیم. آیا ضمانتی وجود دارد که وقتی با تو بیعت کردیم هرگز ما را ترک نکنی؟ دو نفر دیگر هم بودند که اصرار داشتند بیعت کنندگان متوجه مسئولیت سنگین کارشان باشند و واقعا اگر قصد پایداری دارند بیعت کنند، چون در غیر این صورت ننگ و بدبختی دنیا و آخرت نصیبشان می شود. حرفهای این دو نفر باعث نشد اهل یثرب در بیعت کردن با محمد تردید کنند، بلکه شوق و هیجان بیعت کنندگان با این هشدارها به اوج رسید. همگی اصرار دارند که بگویند می‌خواهند با محمد بیعت کنند و حتماً و تا آخر کنار او خواهند بود. گاهی از اینکه در تعهدشان تردید شود، بحث را به مشاجره هم می‌کشانند. ظاهر ماجرا حکایت از آن دارد که همه چیز مهیای هجرت محمد به یثرب است. پیامبر پس از تلاوت آیاتی از قرآن حاضرین را به خداوند و اسلام دعوت نمود و چیزهایی را که باید به آن وفادار بمانند اعلام کرد. اطاعت از پیامبر در راحتی و سختی، انفاق کردن در زمان تنگ دستی و ثروت، امر به معروف و نهی از منکر که منظور از آن احساس مسئولیت نسبت به دیگران و کارهای خوب و بد آنهاست، گفتن حق و نترسیدن از سرزنش دیگران، پشتیبانی و دفاع از محمد هنگام هجرت به یثرب همچون دفاع از زن و فرزندان خود. در نهایت از سوی پیامبر تضمین شد اگر مردم یثرب به تعهدهای بالا وفادار باشند، خداوند به آنها بهش را عطا می کند. صحبت که به اینجا رسید، دوباره از سوی مسلمانان یثرب یادآوری شد که با این بیعت پیمانهایشان با یهودیان قطع خواهد شد. پس اگر پیامبر پس از پیروزی آنها را رها کند و به سوی قوم خود بازگردد، آنها چه کار کنند؟ رسول خدا به آنها اطمینان داد و در جوابشان گفت: خون من خون شما و حرمت من حرمت شماست. من از شما هستم و شما از من هستید. می جنگم با هر کسی که با شما بجنگد و صلح می کنم با هر کسی که شما صلح کنید. لحظه بیعت گرفتن فرا رسید. محمد علی را مأمور گرفتن بیعت کرد و قرار بر این شد همگی با فشردن دستان علی عهد و پیمانشان با محمد را امضا کنند. پس از انجام بیعت، پیامبر از بین آنها نمایندگانی را به عنوان نقیب انتخاب کرد. منظور از نقیب نماینده ایست که مسئولیتش ایجاد ارتباط بهتر بین مردم با رسول خدا باشد. همچنین پیامبر یکی از این 12 نفر را به عنوان نقیب نقیبان دیگر معرفی کرد. این فرد اسعد پسر زراره است. پیامبر به نقیبان گفت: شما همانند حواریون حضرت عیسی عهده‌دار امور قوم خود هستید و من نیز نسبت به قوم خود، یعنی همه مسلمانان، کفیل هستم. منظور از حواریون یاران نزدیک عیسی است و کفیل نیز به معنای مسئول و سرپرست می باشد. به درخواست بیعت کنندگان قرار بر این شد که 3 از اهل یثرب تا زمانی که محمد در مکه است به یثرب باز نگردند. آنها باید بعد از آمدن پیامبر به یثرب به شهر خود بازگردند و تا آن موقع در مکه بمانند. جلسه که به اتمام رسید، صدایی بلند شنیده شد. همه را نگران کرد. صدا انگار داشت اخبار این جلسه را به دشمنان خبر می داد. آیا شما حواستان به مذموم شدگان و سابعی‌ها هست؟ مذموم و سابعی؟ دو توهینی است که مشرکان به مسلمانان می کنند. مذموم یعنی شایسته سرزنش. آنها چون مسلمانان محمدی و شایسته آفرین هستند، دشمنانشان از روی تحقیر این حرف زشت و وارونه را به آنها میزنند و منظور از صابعی هم این است که مسلمانها دینشان را از دیگران آموختند. فهمیدن این که صاحب صدا کیست کمی پیچیده است. این صدا می تواند از طرف جاسوسی باشد که رد مسلمانان را زده است و یا حتی کسی که ظاهراً مسلمان است اما دلش نمی خواهد محمد از مکه خارج شود و با قبیله های دیگر آمیختگی پیدا کند. افقی که او می بیند آنقدر وسیع نیست که قبیله ها و شهرهای دیگر در آن دیده شوند. کسی که اگر لازم باشد برای مشرکان جاسوسی می کند. در واکنش به این صدا محمد جمله حقی گفت که باعث برطرف شدن اضطراب و عدم بدبینی ها شد. ایشان فرمود این صدای شیطان بوده است. پیامبر گفت هر چه زودتر جمعیت پراکنده شده و به محل اسکان خود بازگردند. کمی بعد مشرکان که انگار از ماجرا بویی برده باشند به محل تشکیل جلسه آمدند. ولی نتوانستند کسی را پیدا کنند. فردای آن روز برخی از اهل یثرب با مشرکان مکه روبرو شدند. این روبرو شدن بسیار هولاک است. مشرکان چند سؤال از یثربی ها پرسیدند. پاسخهایی شنیدند که نمی توانست برای آنها چیزی را اثبات کند. یثربی ها فهمیدند باید زودتر به سمت شهر خود راه بیفتند. بعد از رفتن آنها مشرکان از اینکه شب گذشته جلسه ای در کار بوده است مطمئن شدند. به تعقیب کاروان یثرب پرداختند و توانستند یکی از بزرگان یثرب یعنی سعد پسر عباده را دستگیر و شکنجه کنند. سعد بعداً توسط دو نفر از دوستان قریشی خود فرار کرد. او قبلاً در یثرب به آن دو نفر پناه داده بود و آنها همکاران او در کارهای تجاری بودند. سعد پسر عباده خود را به یثرب رساند. حالا اهل یثرب رفتند و محمد مانده است با مشرکانی که هیچ چیز نمیتواند جلوگیر غضب و خشمشان شود. گدازه های جهنمی آتشفشان در حال فوران است. تا ماه ربیع الاول که آنها در محلی به نام دارالندوه برای تصمیمی مهم جمع شدند، روز و شبهای خطرناک و نفسگیری طی شد. دارالندوه محل جلسه های قریش برای تصمیم های مهم است. موضوع جلسه قتل محمد است و دیگر کسی در مورد آن تردید ندارد. صحبت سر نحوه اجرای آن است. کار باید به شکلی تمام شود که بنی هاشم نتوانند انتقام بگیرند.
ایران را
ایران را
بشنویم
ایران را
بشنویم
بشنویم
سلام علیکم استاد بیرون بودم با دوستان لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوان خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز میگن بتراسه حتی تو گل و ماسه
دلی خریدار محبت که از اون گرمت بازار محبت لباس